بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تکمیلی درباره عملیت الوضع یا تعیین واضع. گفته شد که علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تهذیب الاصول صفحه 61 تا 63 بحث پیدایش وضع و یا عملیات وضع را بیان میکنند. میفرماید که وضع به سه صورت اعلام شده است، یعنی درباره انجام وضع و تحقق وضع سه رأی و نظر وجود دارد. رأی اول این است که بین لفظ و معنا مناسبت ذاتیه وجود دارد، یعنی هر معنا به حسب ذات با لفظ ارتباط دارد و این ارتباط ذاتی است. و بعد می‌فرماید که اگر ذاتی نباشد اشکال ترجیح بلا مرجح است و اشکال تسلسل. بعد علامه حلی فرمودن که محققین این رأی را بالاتفاق مردود می‌دانند که اگر رابطه ذاتی بود تمام بشر دارای یک لغت بودن و یک لفظ و نیاز به تعلیم هم نداشت، که وجدانن این رأی را باطل اعلام میکنن. رأی و نظر عبارت است از اینکه گفته می شود عملیات وضع توقیفی است. گفته بودم اینا را، ولی به جهت حضور بعض از شخصیت ها تکرار کنم. عملیات وضع توقیفی است بر اساس آیه قرآن سوره بقره آیه شماره 31 و علم آدم الاسماء كلها و همینطور آیه شماره 22 سوره روم که می‌فرماید از آیات خدا بدانید اختلاف انفسکم. از آیات خداست، یعنی خداوند آفریده است. توقیفی می شود به وسیله بعثت انبیا. این الفاظ برای این معانی از سوی خدای متعال اعلام شده است. رأی سوم به تعبیر علامه حلی این است که وضع اصطلاحیه هست. اصطلاحیه یعنی خود مردم به تدریج طبق نیازی که پیدا کرده اند وضع را انجام داده اند و وضع یک اصطلاحی است بین خود مردم، نه توقیف و نه ارتباط ذاتی. و در این رابطه هم از آیه قرآن استفاده فرموده اند که خدای متعال در سوره ابراهیم آیه شماره 4 می فرماید که خداوند پیغمبران را مبعوث کرده اند به لسان قومهم. معلوم می شود که قبل از بعثت انبیا لغت بوده، پس توقیف نیست، اصطلاح بین خود مردمه. تا اینجا فرمایش ایشان که این سه تا رأی را درباره وضع مطرح فرمودن، آنگاه یک تحقیق و توضیحی میدن که در ضمن رأی شریف ایشان هم به دست میاد. در بررسی میفرمایند که منظور از علم آدم و اسماء کلها، چرا نگیم که تعلیم به وسیله الهام هست نه به وسیله وحی و بعثت. می شود بگیم که به وسیله الهام هست. و بعد می فرماید که خود توقیف انحصار به بعثت ندارد. توقیف از طرف از ناحیه الهام هم ممکن است. آنگاه می فرماید که طبق شدت احتیاج، هر کجا یک احتیاجی وجود داشته باشد برای تفهیم، افراد لفظی را برای معنای اختصاص میداد. از فرمایش ایشون استفاده می شود که عملیات وضع در حقیقت به وسیله خود اشخاص و با الهام الهی است. و می فرماید که حکمت وضع همان احتیاج در تفهیم هست. هر موقع حاجت در تفهیم وجود داشت، یک لفظی برای یک معنای تعیین می شود. فرمایش ایشان را تا اینجا گرفتیم. اما محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه که در این رابطه بحث را ارائه و شرح می دهد، می فرماید که در عملیات وضع سه صورت قابل تصور است. صورت اول، عملیات وضع جعلیه باشد به نحو صرف، یعنی فقط جعل الهی. صورت دوم، عمل وضع اعتباریه باشد فقط به وسیله اعتبار خود مردم که یک لفظی را برای یک معنای اعتبار کنند. صورت سوم، ترکیب باشد بین جعلیه و اعتباریه. خود مردم الفاظ را برای معانی انتخاب کنند ولی با الهام الهی و اون الهام برخواسته از یک مناسبت بین لفظ و معناست. خود دقت بفرمایید که فرمایش ایشان یک کم پیچش تنده که گاهی تلقی بشود که ایشان فقط مناسبت ذاتیه اعلام میکند. نه، میفرماید مناسبتی وجود دارد که مجهولتون عند الله، عفوا، من مجهولتون عندنا و معلومتون عند الله، الهام میشود. بعد در جمله کوتاهی اعلام میکنن که وضع در حقیقت تخصیص لفظ است به معنا با الهام الهی. این مطلبی است که محقق نائینی فرمودند. و بعد می‌فرماید که و قول به تعهد و التزام اساس ندارد، و تعهد و التزام را هم در ضمن کلماتشون شرح میداد که تعهد و التزام یعنی احداث وضع، جعل وضع. کلمه احداث هم به کار میبرد، کلمه جعل هم به کار میبرد. در همون منبعی که گفتم، اجود و تقریرات جلد یک از صفحه 17 تا 20 و فوائد الاصول جلد یک از صفحه 20 تا 30 فرمایش ایشان رو گرفتیم. در این رابطه نکته که استفاده می شود این است که شما در این بحث وضع شنیده اید و به سمعتان رسیده است که گفته شده است وضع یک نفر بوده به نام یعرب ابن قحطان، اسم معروف یعرب ابن قحطان معروف، این اسم، این فرد واضع بوده. ولی گفته می شود این حرف اونقدر اساسش ضعیف هست که فقط از این فرد اسمیست یعرب، ولی در تاریخ اثری ازش نیست، پیدا نیست، کی، کجا، کیست، هیچ خبری نیست. هر قد تحقیق کنید از یعرب خبری یخت. ونگهیم محقق نائینی تعهد و التزام را در ضمن کلامشون نسبت میداد به یعرب، نسبت به یعرب که گفته شود یعربی بوده، یک تعهد اولی بوده و یک التزامی در از اساس بوده و همینطور بین انسانها جریان و تکثر پیدا کرده. تعهد و التزام اصل ندارد. پس محقق نائینی که استاد سید الخوئی هست، قبل از اینکه سید الخوئی رأی به تعهد و التزام بدهد، محقق نائینی میفرماید که تعهد و التزام اصلی ندارد و شرحش رو دادم که از کجا آمده است تعهد و التزام. در باره آیه‌ای که گفته شد و علم آدم الاسماء کلها، عنایت کنید توضیحی درباره این آیه و سرنخی از وضع ابتدایی یا عملیات وضع در بدو محاورات و مکالمات. شیخ طائف قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تفسیر تبیان جلد یک صفحه 329 و 28 و 29 می‌فرماید که ظاهر آیه علم الآدم الاسماء كلها، ظاهر آیه و عمومه و عمومه، ظاهر الآیت و عمومها تدلنا على ان الله تعالى علم آدم اللغات اللغت كلها. می‌فرماید که ظاهر آیه و مستفاد از عموم آیه این است که خدای متعال برای حضرت آدم تمام لغت‌ها را تعلیم کرده است. علم الاسماء کلها. چرا؟ چون بد است آدم، قبل از آدم در تاریخ بشر کسی نبوده و کلمه و کلامی نبوده. آدم که آمده است به کلام تکلم می کرده و خدای متعال کلامو براش تعلیم کرده. این بحث جدیدی است که در اصول صاحب نظران هنوز این رو نیاورده هست. خب مخامشان بالاست، ما افتاده ها و ضعفا از این چیزهای گوشه ها باید استفاده کنیم. مقام اعظم بالاست، یعنی حقیر در برابر اون اعظم کوچک و ضعیف هستن. نمیگم مقامشان از آیه قرآن بالاست، اینو پس میگیرم. به این معنا به چه به هر دلیلی در اصول مطرح نشده و الا گفته میشود که تاریخ که نشان میداد دنبال یعرب نروید، دنبال خود حضرت آدم بروید. تاریخ مسلمه که اصل غازه حضرت آدم، شک درش نیست. علت تحقیق پس واز اولی نیست، نه خیر هست. و اونو به چه صورت علم الادم الاسم هست. و بعدم شیخ طائف ادامه میداد بحث تفسیری رو، میفرماید که قالو، یعنی مفسرین و لغویین، تفسیر تبیان دو تا خصوصیت دارد، یک آراء مفسرینی دیگر را هم ذکر میکند و اقوال لغوی را هم ذکر میکند، مثل اخفش و جبائی و اخشید و غیره. میفرماید که قالو که الفاظ و لغات وضع شده است به توسط حضرت آدم و اخذ و اخذت منه، لغت اخذت منه. این با واقع هم تطبیق میکنه، با قرآن هم تطبیق میکنه. تا اینجا بیاییم. و بعد میفرماید که یکی از لغویین که اسم بردم گفتند که ان الله فتق لسان اسماعیل بالعربیه، ان الله فتق لسان اسماعیل بالعربیه ولذالک صار الاصل فی العرب ولده. این یک مطلب یا یک نکته اصلی در باب وز که در ابتداء وز اعظم و سلف صالح ما یادآور نشده اند. واضع علم عرب، واضع لغت عرب را در تاریخ در ضمن تفسیر و لغویین بیان کرده اند. دلیل این است که نسل حضرت اسماعیل به زبان عربی یا عرب تبار شده اند. این هم دلیل، یعنی شاهد وجدان، و اون هم تحقیق لغوی. تا به اینجا که مطلب رو برای شما یادآور شدم، رأی و نظر سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه درباره عملیات الوضع می‌فرمایند همانطوری که علامه حلی و محقق دائنی و دیگران فرموده اند، مناسبت ذاتی در کار نیست، و اما اگر گفته شود که با بین این دو صورت، یعنی بین تکوین و تشریع یا بین توق اعتبار و جل، یک واسطه است که ثالثها فرمودند محققنا اینی و این رأی را تأیید فرمودند، می فرماید که آنچه که تحقیق اعلام میکند بین اعتباریه و واقعیه واسطه وجود ندارد، قابل تصور نیست، قابل تحقق نیست که واسطه بین تکوین و تشریع باشد. این اولا، و ثانیا اگر مناسبت ذاتی در کار باشد، گفته می شود که کار منتهی می شود به اینکه یک لفظ دارای دو مناسبت متناقض باشد. مثلا میبینیم کلمه قرع هم به معنای طهر به کار می رود و در وضع و لغت، هم به معنای حیض. بنابراین نتیجه این می شود که باید بگیم مناسبت به صورت متناقض وجود دارد، یعنی نتیجه این نظریه منتهی می شود به تناقض و قابل التزام نیست. محققان عینی در استدلالشون به دو وجه تمسک فرموده ام. تمسک وجه اول این است که می فرماین اگر وضع تاریخ داشت، وضع خاصی داشت، باید نقل می شد و به ثبت تاریخ می رسید. می بینیم که اصلا چنین چیزی نیست. و ثانیاً اگر وضع با الهام الهی نباشد، بشر با محدودیتی که دارد، یک نفر یا چندین نفر، توان وضع این همه الفاظ ندارد، پس صدور نامحدود از محدود محال است. این مطالب رو که این دو تا دلیل رو که به عنوان متمم در ذهنتون سپردید، سیدان الاستاد می فرماید که تاریخ ما که نشان نمیداد واضع خاصی را، درست است، کاملا واقعی است، واضع خاصی وجود ندارد. اما این مطلب که بشر توان وضع این همه الفاظ را در حد نامحدود و نامتناهی ندارد قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه عدم تمکن درست است اگر دفعتا در زمان واحد یک فرد یا یک جمع کل الفاظ را وضع کنند، بله این ناممکنه. اما اگر به تدریج واضعین افرادی هستند که هر لفظی را برای هر معنا به یک مناسبتی و بر اساس یک حاجت و نیازی وضع کند، این تدریجی است و توانش هم از و توانایی آن را هم خود مردم به تدریج خواهند داشت که شاهد ما هم وجدان هست. میبینیم وجدانن عملیات وزن از این قرار خواهد بود. دلیل اصلی ما وجدان هست. اون یهی رأی و نظر خود ایشان رو که قبلا اشاره شد توضیح میدن. میفرماین که وضع به وسیله خود مردم هست با تعهد و تبانی و التزام نفسانی. تعهد و تبانی عطف تفسیری است. منظور از تعهد یعنی انسان بنا بگذارد، تبانی، و التزام نفسانی یعنی تنفیذ کند. می‌فرماید که تمامی الفاظی که برای معانی وضع می‌شود در حقیقت واضح، هر فرد هر لفظی را که وضع کند برای هر معنا تصوری می‌کند و بنا می‌گذارد که امام تعهد است. و التزام یعنی قطعی و تنفیذش میکند برای محاوره، و این یک واقعیت است. اشکال و جواب که قبلا هم اشاره شد با یک مقدار فرق. اگر گفته شود که وز این همه بساط طولانی میخواد، تصور و تعهد و تبانی و التزام و تنفیذ، جواب، قدرت ذهن که الان برای ما قدرت رایانه ها شاهد حال هست بسیار بالاست. در زمان بسیار اندکی تمام این مراحل طی می شود، یعنی تبانی بنا میگذارد باید مناسبت یه چیزی رو در خارج میبیند، برای اون چیز یک لفظی را بنا میگذارد و تنفیذ میکند برای تفهیم. وقتی در کار نیست، در کلمات متعدد معانی متعدد دارد و ولی عملیات ذهن، قدرت روح و قدرت ذهن، سرعت فوق صوتی بگیم یا سرعتی که زمان نمیگیرد، زمان اندکی را خواهد گرفت، زمان ناچیزی را، این اشکال مرتفع است. بعد میفرماید که صحیح هم همین است، شاهد این مدعا هم وجدان که مردم همین گونه وضع میکنن و بدون یک بنا هم که نیست، جاهلانه که وضع نمیکنن، همینی که جاهلانه وضع نکنن یه بنای گذاشته و بعدم یک تصور از معنا هم که دارن. مثلا پدری که میخواهد برای فرزند خودش اسم تعیین کند. پسرشو که میبیند یه اسمی را انتخاب میکند، همون انتخاب ذهنیش بناگذاشتن است، تعهد است، و بعدم اون رو که تنفیذ کرد التزام ملتزم میشود به آن و در مقام مکالمه و مخاطبه از اون اسم استفاده میکن. مطلب تا اینجا تمام. آن را گفتیم سیدنا الامام قدس الله نفسه و زکیه در این رابطه مسئله وضع را اعتبار اعلام میکنند، در صورتی که فرموده ان اعتبار تکوینی، عفوان اعتبار معتبر، دیگه تقریبا میشود مثل رأی محقق خراسانی و سیدون الاستاد. و اما سیدون الشهید صد در مکتوبات ایشان من چیزی ندیدم و نیافتم، اما یک اصطلاحی را شخصا در حافظه دارم از مجالس درس ایشان، شاید این ثبت ندیدم من ثبت شده است. اصطلاحشان این بود قرن تکوینی. منظور از قرن یعنی یک قرب، بین لفظ و معنا یک قرن تکوینی هست، هرچند بشر اون را درک نکند، یک قربی بین در حد مناسبت ذاتی نیست ولی یک قربی هست. تعبیر ایشان قرن تکوینی بین لفظ و معنا وجود دارد، بدون یک قرن و قرب وضعی محقق نمی شود، هرچند افراد واضح اون قرب را احساس نکند از نزدیک، ولی واقعیتش همین است که برای شما یادآور شدن. این بیانات بود از تمامی صاحب نظران، اما تحقیق و جنبندی. خب آقای اجازه بدید یک توضیح دیگه هم بدم و هم بعد جنبندی. ظاهرا یک مقدار نکته های ظریف‌تری داشته باشد برای فردا بذاریم، یک تتمه هم بگم برای شما و تمام. و آن این است که در باره وضع الفاظ دو دیدگاه، یعنی دو نوع نظر، یک نظر سطحی است که مردم لفظی را برای معنا وضع میکنند، یک نظر عمقی و دقیق معرفتی یا فراتر از سطح الفاظ و قرارداد هاست که در کل مسائل، در کل حقایق ارتباطاتی هست. یک جهان، جهان ارتباطات است، هر جزئی با جزئی مربوط است. این ارتباطات بین الفاظ و معانی هم هست، الفاظ و معانی هم که رابطه وثیقه‌ای دارن خارج از این قانون نیست. هستی، نظام هستی یک بافته الهی است با تمام اجزا و مکوناتشون، از اقسام وجود لفظی، کتبی، ذهنی، خارجی روابط و ارتباطاتی هست. این ارتباطات قطعاً از سوی یک مدیریت فوق مدیر و مدبر در کل جهان هستی جریان دارد. البته این بحث یک مقدارش مسلکش با ما فرق میکند، اصول نیست، کلام هم نیست، بهش گفته میشد معرفت یعنی عرفان، ولی ارت ارتباط هست، بدون ارتباط یک فردی که شما فکر میکنید اتفاقی است، تصادفه، میرید برای کسی برمیخورد، نه، این مدیریت شده است. یک سلام علیکه کسی میکنه به شما، میگید نه اتفاقیه رفتیم دیدیم سلام، نه خیر، مدیریت شده است. اون مدیریت بالا و اون وجود ارتباطات که قطعا درست هم هست، اون ارتباطات بین تمام مسائل و مطالب هست، بین الفاظ معانی هم میتوند باشد. انشاءالله جمع‌بندی برای فردا. سلامتی آقای محمد، سلامت ختم کنید.